تخصصی رسانه ملی در حوزه HSE. ما در این برنامه طی سالهای گذشته به موضوع بررسی حوادث شغلی در صنایع پرداختیم و در سری جدید قصد داریم حوادث مرتبط با این حوزه رو در سطح جامعه مورد بررسی قرار بدیم. بر اساس آمار جهانی در سال 2023 بیش از 340 میلیون کارگر دچار حوادث شغلی شدند و به آمار دیگری در سطح جهانی اشاره می‌کنم که سقوط از ارتفاع یکی از رایج‌ترین عوامل مرگ و میر در محیط‌های کاری بوده. طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار ILO سالانه هزاران نفر جان خودشون رو در حوادث ناشی از سقوط از دست میدن. سازمان جهانی بهداشت WHO اعلام کرده سالانه بیش از 37 میلیون حادثه سقوط در سطح دنیا اتفاق میفته که نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارن. از این تعداد حدود 684 هزار نفر جان خودشون رو در اثر سقوط از ارتفاع از دست میدن. این آمار نشون میده که سقوط از ارتفاع نه تنها یه خطر جدی برای کارگران در صنایع مختلف هست، بلکه تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای کشورها در بر داره. بنابراین رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات محافظتی در محیط‌های کاری به شدت تأکید میشه. اما سوال مهم اینجاست، آیا این حادثه قابل پیشگیری نبود؟ قطعاً که بود. در این پرونده آقا حشمت بدون تجهیزات ایمنی روی داربست کار میکنه. عدم استفاده از هارنس یا فول بادی و نبود نرده‌های محافظ در جایگاه کار باعث شد که در لحظه‌ای و به دلایل نامعلوم تعادلش به هم میخوره و نمیتونه خودش رو نجات بده.
آقای مهندس حمید غلامیان، کارشناس HSE صنایع نفت و گاز.
شنوندگان گرامی عنایت داشته باشید که یکی از مقررات مهم در زمینه استفاده از لوازم حفاظت فردی ماده 85 آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع است. این ماده به وضوح تاکید می‌کند که هنگام انجام کار در ارتفاع فرد حاضر در محل باید متناسب با نوع فعالیت به وسایل حفاظت فردی مجهز باشد. همچنین بر اساس ماده 91 قانون کار تأمین این تجهیزات وظیفه ای است که بر عهده کارفرمایان محترم قرار دارد. این قوانین با هدف حفظ ایمنی و سلامت کارکنان تدوین شده اند. بنابراین رعایت کامل آنها از سوی کارفرمایان و کارگران امری ضروری است. امیدواریم با آگاهی و اجرای دقیق این مقررات محیط‌های کاری ایمن‌تر و استانداردتری را تجربه کنیم.
در این پرونده باز به موضوع پرمیت یا مجوز کار میشه اشاره کرد. به این دلیل که بررسی کردیم لوازم ایمنی به صورت متناسب با کار توسط کارفرما تأمین و در اختیار کارگرهای عزیز قرار گرفته بود. ولی شرایط روحی و جسمانی آقای حشمت باعث شد تا از لوازم ایمنی به موقع استفاده نکنه و چون نظارت اثر بخشی هم حداقل در لحظه حادثه در کارگاه وجود نداشت، باعث میشه تا این اتفاق تلخ رقم بخوره. پرمیت یا مجوز کار یکی از ابزارهای حیاتی در مدیریت ایمنی محیط‌های کاری به ویژه در مشاغل پرخطر مثل کار در ارتفاع، کار در محیط‌های بسته، فعالیت‌های جوشکاری، برشکاری، کارهای برقی و بسیاری دیگر هست. پرمیت سندی هست که قبل از انجام یک کار پرخطر صادر میشه و طی اون بررسی‌های لازم در مورد شرایط ایمنی، افراد دخیل، تجهیزات مورد استفاده، خطرات احتمالی و اقدامات کنترلی انجام میشه. در واقع پرمیت اجازه انجام کار رو تنها در شرایطی صادر میکنه که تمامی خطرات شناسایی و کنترل شده باشن. در سیستم ایمنی کار پرمیت علاوه بر داشتن ماهیت کنترلی، وظیفه هماهنگی بین بخش‌های مختلف رو ایجاد میکنه. یعنی واحدهای ایمنی، سرپرستان و کارگران موظف هستند پیش از شروع کار شرایط رو بررسی و تایید کنن. اما بشنویم از نقش پرمیت در پیشگیری از حوادث.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
مشاغلی که بدون بررسی اولیه شروع میشن همواره در معرض خطرات غیر منتظره قرار دارن. پرمیت یکی از مهمترین راه حل‌های پیشگیرانه است که نه تنها احتمال وقوع حادثه رو کاهش میده، بلکه باعث افزایش آگاهی و مسئولیت پذیری افراد حاضر در محیط کار میشه.
چگونه میشه پرمیت از وقوع حوادث جلوگیری میکنه؟ ارزیابی شرایط جسمی و روحی کارگر قبل از انجام کار. یکی از دلایل وقوع حوادث ضعف جسمانی، استرس و مشکلات روحی کارگران هست. اگر پرمیت رو به درستی اجرا کنیم، مواردی که اشاره کردم بررسی شده و کارگری که احساس کسالت یا فشار عصبی داره اجازه ورود به یک کار خطرناک رو نداره. بررسی کامل محیط کار قبل از شروع فعالیت. یعنی پرمیت کمک میکنه تا خطرات محیطی مثل لغزش، سقوط اشیا، تجهیزات معیوب و سایر موارد شناسایی شوند و تا زمان کنترل مجوزی برای انجام کار صادر نمیشه. در این خصوص قسمت جایگاه کار در داربست مورد نظر برخی از الزامات قانونی آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع رو پاس نکرده بود و جایگاه دارای نقص بود و مزید بر علت شد تا پدیده سقوط قوت بگیره.
آقای مهندس حمید غلامیان، کارشناس HSE صنایع نفت و گاز:
زمانی که فرد از داربست بالا یا پایین می رود یا در مکانهایی که حفاظ مناسب نشده است فعالیت می کند، برای جلوگیری از سقوط باید از سیستم جلوگیری از سقوط فردی استفاده کند. این سیستم شامل کمربند ایمنی، طناب مهار و قلاب‌های اتصال مطمئن است که هنگام سقوط نیروی وارده را کاهش داده و از آسیب دیدگی فرد جلوگیری می کند. همچنین طبق فصل 4 آیین‌نامه ایمنی کار، رعایت استانداردهای داربست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ماده 72 این آیین‌نامه تاکید دارد که داربست‌ها باید دارای نرده‌های محافظ بالایی، میانی و دستی باشند. علاوه بر این، صفحات پاخور و مسیرهای دسترسی ایمن نقش مهمی در افزایش ایمنی دارند. رعایت این اصول و نظارت بر نصب صحیح و انجام بازرسی‌های دوره‌ای به جلوگیری از وقوع حوادث کمک می‌کند. ایمنی را جدی بگیریم و با رعایت اصول استاندارد از سلامت خود و همکارانمان محافظت کنیم.
اما کنترل هماهنگی بین گروه‌های کاری مختلف، یعنی گاهی برخی گروه‌های کاری به صورت همزمان در یک محل مشغول فعالیت هستند. مثلا در یک سایت سدسازی همزمان جوشکاری، برشکاری و نصب داربست انجام میشه. اگر هماهنگی وجود نداشته باشه، خطرات متقاطع مثل آتش سوزی، سقوط ابزار یا انفجار رخ میده. پرمیت میتونه این هماهنگی رو بین واحدهای مختلف ایجاد بکنه. حالا اگر پرمیت نداریم چه کنیم؟ اینجا به اقدامات اشاره میکنم که میتونه جایگزین مناسبی برای پرمیت در محیطهای کاری باشه که سیستم پرمیت به صورت رسمی وجود نداره. یکی از این برنامه‌ها این باشه که سرپرستان و مدیران قبل از شروع شیفت کاری پایش وضعیت جسمی و روحی کارگران رو انجام بدن و از وجود شرایط عادی و ایمن در محیط کار اطمینان حاصل کنن.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
کار دیگه‌ای که میشه در نظر گرفت، برگزاری جلسات ایمنی ابتدای شیفت هست که طی اون مسائل ایمنی مرور میشه و کارگران میتونن به بیان نگرانی های خودشون بپردازن. همچنین نظارت مداوم بر وضعیت جسمی و روحی کارگران در طول روز رو در نظر داشته باشیم و از فعالیت هایی که ممکن هست به دلیل خستگی یا استرس منجر به حادثه بشه جلوگیری کنیم. ممنونم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
همه دنیا بخواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره تمومه، همین که اول آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه. چشمات مثل ماه تو تو کورم، نمیخوام وقتی تو هستی آدم آدم کاشم، چرا عادتم تو باشی، میخوام عاشق تو باشم. تازه فهمیدم به جاستو عرف هیشکی خوندنی نیست، آدم ها میان و میرن، هیشکی جاستو موندنی نیست. منو از خودم رها کن تا دوباره جون بگیرم، خستم این عقل خسته، من میخوام جنون بگیرم. همه دنیا بخواد و تو بگی تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه.
روز شما بخیر همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد، سپاسگزاریم از اینکه امروز هم نوبت اول برنامه رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدواریم مجموع برنامه هایی که از رادیو تخصصی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه مورد عنایت و استفادتون قرار گرفته باشه و قرار بگیره انشاءالله در ادامه. مثل همیشه شماره پیامک 3036 پل ارتباطی شما با ماست. اما به اطلاعتون میرسونم که وقت ملکوتی اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:10 است و اجازه میخوام که با یک نیایش کوتاه به اتفاق هم به استقبال ویژه برنامه از آنگاهی رادیو اقتصاد مسجد بازار برویم. خدایا من عاشقم به تماشای آیه هایت، عاشقم به ساعتها حرف زدن با تو و خلوت کردن با روزنه های رو به سمت تو، عاشقم که نفس نفس از باد بویت را بشنوم. به غیر از تو یا رب خدایی ندارم، به سر غیر عشقت هوایی ندارم. کریمی، جودی، رؤوفی، رحیمی، جز امید فضلت نوایی ندارم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذار خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همین جا،
مسجد بازار،
خدا همین جا،
یا رحمان و یا قیوم، به اسم اعظم خدا، به رسم رفاقت و بندگی سلام. رسیدن خورشید به میونه آسمون خبر از نزدیک بودن لحظه های ناب اذانگاهی میده. فرشته ها و سجاده ها انتظار ما رو میکشن. خدا برای هممون دعوت نامه فرستاده. تا بارش باران رحمت و برکت زمان زیادی باقی نمونده. لا اله الا الله. راه زیادی تا اونجا نیست. یه فرسخ و دو فرسخ که چیزی نیست. برای تماشای گلدسته های رنگارنگ خونه خدا باید با پای سر رفت. خیابون های شلوغ رو پشت سر بذار و سرتو پایین بنداز و بی خیال بود و نبود دنیا دنبالم بیا تا نشونی یه جای دنج و آروم رو بهت بدم. جایی که بلندگوهاش به ذکر و صوت خوش مؤذن بلند میشه و رفت و آمد اهالیش با سلام و سبحان الله و الهی شکر. اونجا محل آمد و شد ملائک و بنده های خوبی مثل شماست. به مسجد بازار خوش اومدی بنده ی خوب خدا.
یکی از ویژگی‌های اصلی شهر در دوره اسلامی در ساختارهای بازرگانی و تجاری آن است که در کالبد بازار تبلور می‌یابد و به صورت مجموعه‌ای یک دست و به هم پیوسته در میان شهر جای می‌گیرد. مکان اصلی معاملات پیشوری شهر اسلامی که در هسته مرکزی شهر و درون مجموعه‌ای از کالبدهای ثابت و شبیه به یکدیگر و با شکل و معماری خاص خود قرار گرفته است. یکی دیگر از عناصر و کالبدهای شهرهای اسلامی مسجد است که جایگزین عبادتگاه گردیده است. بسیاری از پژوهشگران مسجد جامع را هسته مرکزی شهر اسلامی می دانند و برخی دیگر آن را به همراه بازار مهمترین ارکان جوامع شهری به شمار آوردند. با وجود این، جملگی بر همبستگی مسجد جامع و بازار و اهمیت این دو در ساختار بنیادی شهر اسلامی تأکید بسیار کردند. به صورت متعارف و معمول مسجد جامع و بازار در جوار یکدیگر قرار داشتند و پیشوران و کسبه بازار برای برپایی نماز روزانه به مسجد جامع روی می آوردند. در احادیث مذهبی نسبت به کسانی که در بازار داد و ستد می کنند سفارش های اخلاقی و احکام خاصی وجود داشت که سبب مراجعه همیشگی و روزانه بازاریان به مسجد جامع می شد تا مسائل و مشکلاتی را که به ناگزیر در معاملات و داد و ستدها پیش می آمد با روحانیان ساکن مسجد در میان بگذارند و راهکارهای ارائه شده را به کار بندند. به این دلیل ارتباطی گسترده میان بازاریان و روحانیان برقرار بود. حضور بازاریان در اعیاد مذهبی، سوگواری ها و آیین های از این گونه از دیگر عوامل ارتباط بازاریان با مسجد جامع است. ارتباط نیرومند بازاریان با مسجد جامع و اعتقاد آنها به اصول فتوت و جوانمردی که در میان بسیاری از اصناف بازار رواج داشت سبب گردید تا اخلاق و منشی خاص در بین بازاریان به وجود آید. این رفتار و اعمال باعث جلب اعتماد عمومی به بازاریان نیکنام و معتبر شد، به طوری که به عنوان ریش سفید و معتمد مورد وثوق از شأن و حرمتی خاص در میان مردم و بازاریان برخوردار بودند. مجموعه این عوامل باعث شد تا مسجد جامع در بیشتر شهرها در پیوند با بدنه بازار و درامیخته با کالبدهای آن قرار گیرد، پیوندی که سبب گردید تا هر جا بازار باشد مسجد جامع در کنار آن ساخته شود و هر جا مسجد جامع قرار داشت بازار در پیرامون آن شکل گیرد و گسترش یابد. قرار گرفتن مسجد جامع و بازار در جوار یکدیگر به چند شکل تحقق یافته است. در شهرهایی که دارای بازار مرکزی بودند، مسجد جامع به سبب تقدم وظایف مذهبی در محل مناسبی در کنار و نزدیک بازار ساخته می شد. مسجد جامع اصفهان نمونه بارز آن است. این مسجد در سال 156 هجری قمری بر روی یک آتشکده کوچک زرتشتی که در جوار بازار اصلی شهر قرار داشت بنا گردید. بازاری که در میدان عتیق یا کهنه واقع شده بود و بازرگانان و پیشه‌وران در آنجا به فعالیت مشغول بودند. گونه دیگری از همبستگی میان کالبدهای مسجد جامع و بازار را در برخی از شهرهای دیگر میتوان مشاهده کرد. در این گونه شهرها ابتدا مسجد جامع در مکانی دور از بازار بنا نهاده شد، سپس به علت اهمیت و محوریت مسجد جامع کالبدهای مختلف بازار ساخته شد و به سوی مسجد جامع ادامه یافت. نمونه شاخص چنین ساختاری را میتوان در شهر قزوین یافت. مسجد جامع عتیق قزوین بنایی است از عصر سلجوقی که در میان سالهای 500 تا 508 هجری قمری احداث گردید. در آن زمان بازار شهر در فاصله نسبتاً دور از مسجد جامع قرار داشت.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تم دامن شدن به سوی تو، به سوی تو فنم هم مرده من کتابی پر گناه آورده من
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدایا دل کندن رو برامون آسون کن، کاری کن که اگه بخششی میکنیم به طمع جبران نباشه، کاری کن که سخاوتمون با منت بی اجر نشه. خدایا کمک کن تا تنگ چشمی رو کنار بذاریم و دیگران رو هم از نعمتهایی که تو بهمون دادی بی نصیب نذاریم. کمک کن تا به نعمتهای تو و دارایی‌های خودمون به چشم امانت نگاه کنیم و امانتدار خوبی باشیم. آمین یا رب العالمین. کیه که از قوی بودن خوشش نیاد؟ کیه که ضعف و بر قدرت و قوت ترجیح بده؟ کیه که عزت نخواد و به جاش ذلت بخواد؟ کیه که پیروزی رو طالب نباشه و شکست و راغب باشه؟ آدمیزاد حب نفس داره، یعنی خودش رو دوست داره و برای خودش بهترین ها رو میخواد. ولی یه وقتایی در تشخیص خیر یا در تشخیص راه رسیدن به خیر اشتباه میکنه. یه وقتایی برای قوی شدن، برای عزیز شدن، به جای راه پا در بیراهه ها میذاره. آدمیزاد یه وقتایی فراموش میکنه که باید در خونه چه کسی رو بکوبه و بر چه کسی توکل کنه.
میگه دنیا که دائما به تو داره خبر میدهد، وعده میدهد، هی با دائما تکرار میکنه که در آینده بر جسم تو چنین ابتلاها وارد می شود. مثلا تو در آینده پیر خواهی شد، ریشت سفید خواهد شد، نور چشمت ضعیف خواهد شد، قوه سامعت ضعیف خواهد شد، تمام قوات به تحلیل خواهد رفت. از حالا داره اعلام میکنه، چون همه را داره نشون میده، نشون میده که شک نمیکنه آدم. ای الان داره به تو میگه پیشا پیش به اطلاع تو این آینده رو میرساند که در این قوه ها و نیروهایی که داری اینها کاستی میگیرد. یعنی چه؟ یعنی آقا الان که این جسم سالم است، الان که این قوت ها هنوز کاستی نگرفته است، الان پس عمل بکن. من پیشا پیش اطلاع میدم ها، آینده نخواهی توانست. اگر بخوای خودت فریب بدی بگی در آینده، آینده دیگر این امکانات وجود ندارد، این قوه و این قدرت وجود ندارد. نگو آقا ما حالا که جوانیم بابا، این حرفا چیه؟ ما حالا که جوانیم، در جوانی کار بکن که در پیری دیگه نمیتونی. دیگه اون ما بعد پیری که دیگه اصلا مردن است و هیچی. در یه جای دیگه میفرماد که عباد الله الان فعملو ولالسن و مطلقه ولابدال و صحیحه ولاعضاء و لدنه والمنقلب و فسیح. بندگان خدا الان بپردازید به عمل، الان که این زبانها باز است و فصیح است و میشه با این زبان کار کرد و خدمت کرد، الان کار بکن، الان کار بکن که بدنت سالم است، الان کار بکن که این اعضای بدنت نرم هست، این اعصابت نرم هست. فردا اینها کم کم مثل چوب خشک میشه.
به این سادگی ها نیست که همه چیز رو همه بدونن و هر کسی بتونه بدون داشتن راهبر و راهنما ریز و درشت مسائل اقتصادی رو بدونه. این که چی به مالمون برکت میده و چه چیزی خدایی نکرده ما رو از درآمد حلال دور میکنه، در بخش احکام اقتصادی در مسجد